بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق حضرت آیت الله حسین بوشهری 28/7/95 مدرسه علمی انوار طه.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد علیه الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا ومقتدانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: اتقوا من المحقرات من الذنوب، اتقوا من المحقرات من الذنوب، فإن لها طالبا. يقول أحدكم أذنبوا وأستغفر. فقال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قيل: وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب يقول طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك. عمده بحث امروز ما راجع به این است که گناه در زندگی ما چه کوچک و چه بزرگ زمینه را برای ورود در معصیت الهی و تقابل با خداوند فراهم میکنه. اگر انسان یک گام در راه غیر خدا بردارد، گام های بعدی نمیدونیم چی میشه. آیا همون جا متوقف میشیم و توفیق توبه پیدا میکنیم و دوباره این صفحه آلوده شده به گناه را با آب توبه شستشو میدیم، یا گناه اول که آمد اشتها باز میشود برای گناهان بعد؟ و توبه دیگه برای انسان یک افسانه میشود. حقیقت امر این است که تجربه نشون داده که گناه اگر در رادی زندگی انسان راه پیدا کرد، اطمینانی به اینکه انسان توفیق توبه پیدا کند نیست. من و شما که الان اینجا نشستیم، خیلی از گناهانی ممکن مرتکب شده باشیم و به از اون گناه توبه نکرده باشیم. افلت کرده ایم، فراموش کرده ایم. گناهان بعد از گناهان اونچنان احاطه کردن ما را که دیگه اون گناهی که انجام دادیم و بنا بوده برای اون گناه توبه خاصی داشته باشیم، اون گناه به فراموشی سپرده شده. و این که در بعضی از روایات شاید اشاره کردم، محضرتون در جلسات قبل شایدم نکردم، در بعضی از روایات وارد شده که گاهی انسان یک گناه میکند و به خاطر اون گناه به بهشت میرود. کسی از وجود مقدس معصوم سوال میکند: گناه به بهشت؟ فرماید بله. زیرا اگر گناه را انسان فراموش نکند و همیشه تابلو باشه جلو چشم انسان، گناهی که مرتکب شده، همیشه شماتت میکنه، مذمت میکنه، چار عذاب بشتانه. نفس لبامه همیشه سراغ انسان میاد. آدمی که همیشه احساس شرمندگی در مقابل خدا میکنه خاطر اون گناهی که انجام داده، خدای متعال به این انسان توجه میکنه. گناه کرده، اما گناهی که به دنبال اون هزاران بار توجه به خدا و استمداد از ذات کبریایی تعالی برای این که از گناه او صرف نظر کنه و ببخش. بنابراین تلاش کنیم که آلوده به گناه نشویم، و اگر آلوده به گناه شدیم زود توبه کنیم. امام باقر فرمود اتقو من المحقرات من الذنوب، از گناهان کوچک پرهیز کنید، محقر کوچک. فإن لها طالبا، زیرا این گناهان کوچک هم چشم بصیری به دنبال اونهاست، یعنی خدا از اینا نمی گذرن. به شما بگید حالا این که کوچکه، اونم کوچکه، اونم کوچکه، مشکلش اینه که یقول احدکم اذنب و استغفر. ممکنه بگید حالا امروز ما گناه میکنیم، فردا استغفار میکنیم. نه، اینطوری نیست. یا امام صادق در اون جمله باز این کلام امام باقر را تکرار میکنن، منتها با یه اضافه ای محقرات را تفسیر میکنن. مثلا محقر، گناه محقر به کوچک یعنی چی؟ امام صادق فرمود اتقوا المحقرات من الذنوب، از گناهان کوچک پروا کنید. فإنها لا تغفر، این گناهان کوچک آمرزیده نمیشن. دلیل این که آمرزیده نمیشن چیه؟ دلیلش این که گناهی که انسان توبه کنه تمام. قیل و مل محقرات، از حضرت سوال میکنم گناهان کوچک چه گناهانی هستن؟ حضرت میفرماید قال الرجل یذنب الذن، آدمی گناه میکند، فیقول توبالی، بعدم میگه که خوشا به حال من، اگر غیر از این گناه کار دیگری نداشته باشم مشکلی نیست، خوشا به حال من. توبالی لو لم یکن لی غیر ذلک، یعنی اگه همین باشه مهم نیست، خوشا به حال من. لو لم یکن لی غیر ذلک، اگه غیر از این گناهی نکرده باشم مشکلی نیست. یعنی اینقدر کوچیک میشماره، میگه این طوری نیست، همین این طوری نیست، مشکل برای خودش رو برای جامعه درست میکنه و مسائلی که نباید اتفاق بیفته تو زندگی ما اتفاق میفته. و من به شما عرض میکنم دوستان، کسانی که به جایی رسیدن، کسانی که به مقامات عالیه رسیدن، اینا حقیقتا در تلاش بودن که گناه تو زندگیشون راه پیدا نکنه. اون جمله اولی که در جلسه اول محضرتون گفتم به یاد تو مرفته، حتما این بود که به ما گفتن قبل از این که برید سراغ
کسب فضائل
پرهیز کنید از فضائل. حقیقتا اینطور است، چه گناه کوچک چه گناه بزرگ. قبل از اینکه برفنبار کنیم نماز شب را، برفنبار کنیم نوافل را، برفنبار کنیم اعمال مستحبه را، اول به پالایش بپردازیم. یعنی الان که نشستیم ببینیم چه گناهانی تو زندگی ما مطرحه، دروغ تو زندگی ما راه داره یا نداره، خیانت در امانت راه داره یا نداره، خلف وعده راه داره یا نداره، و گناهان دیگه. تصمیم بگیریم پرونده اینا را برای همیشه ببندیم. اون موقع خود به خود این مثالم زدم، گفتم موقعی که زهر پاک شد، آبی که بریزی تو این زهر آلوده بفرمیدا نمیشه، ولی ظرف ناپاک هر مقدار آب تصفیه شده گوارای اونچنان هم در این ظرف آلوده ریخته بشود، اون هم آلوده میشه. از اول گفتن تخلیه و بعد تجلیه، اول تخلیه بعد تحلیه آراسته شدن، این مراحلی که علماء علم اخلاق برای تهذیب نفس گفتن، مرحله اولش تخلیه است، یعنی خالی کردن باطن انسان، روح انسان از هر نوع رذیلت. امام صادق علیه السلام در تفسیر این کلام الهی که فرمود فما اصبرهم علی النار، چقدر اینا تحمل آتش دارند، اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى والعذاب بالمغفره، اینا کسانی هستند که مغفرت را می فروشند و عذاب را می گیرند، هدایت را می فروشند، بفرمودا زلالت را میگیرن. خیلی عجیب، آدم با دو عاقلی معامله نمی کنه، مغفرت را بفروشه به جاش عذاب بگیره، هدایت را بفروشه به جاش زلالت و گمراهی را بگیره. چون خدای متعال همراه هدایت را اینا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه را میگه ما شپای بشر گذاشتیم، منتها این انتخاب خود انسان است که شاکر باشد یا کفور باشد. آدمایی که تو وادی گناه میافتن حقیقتا مغفرت را میدن، عذاب را میخرن، هدایت را میدن، زلالت را میخرن. و همش به خاطر غفلت انسانه، نمیدونه که چند سال عمر میکنه، نمیدونه شرایط اونجا چه شکلیست. گناهان هم خیلی لازم نیست ما سراغ خیلی گناهانی بریم که الان به ذهنمون برجسته است، زنا، قتل، نه، گاهی سری گناهانی است که تو زندگیمونم متاسفانه هست. یه نمونه از گناهانی که شاید به نظرمون خیلی کوچک بیاد و بزرگه این است. امام صادق فرمود من روا الا مؤمن روایتن یرید بها شینه و حدم مروته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله. خیلی سنگینه. من ولایت الله، من ولایته الى ولایت شیطان فلا یقبله شیطان. من که واقعا این کلام حضرت که دیدم مو از تنم راست شد که یعنی چی؟ میگه اگر کسی یه مطلبی راجع به برادر دینیش بگه تو یه جلسه ای، یه موضوعی را راجع به یه برادر دینیش بگه، یرید و بیها شینه، بخواد آبروشو ببره و حتم مروته، جایگاهشو تخریب کند، لیسقط من اعین الناس، تا از چشم مردم بیفته، پشت سرش حرف بزنه، ای آقای طوریه، اون آقای طوریه. متاسفانه تو محافل ما طلبه ها نمونه هاش دوستان کم نیست. صفحه میذاره سابقا بحث های علمی تو جلسات ما طلبه ها مطرح میشد، یه فرع فقهی مطرح میکردیم، یه فرع اصولی مطرح میکردیم، یه بحث تفسیری مطرح میکردیم، یه حکمی از احکام الهی مطرح میشد. ولی امروز واقعا دو نفر طلبه کنار هم قرار میگیرن، حالا مبالغه است شاید، اصلا بحث علمی مطرح نیست، بحث فقهی مطرح نیست، بحث کلامی مطرح نیست، بلافاصله چه خبر؟ از همین چه خبر کلی مطالب شروع میشه. اسم یه آقایی به میان میاد دیگه، هر کدام که بتوانن چوب در دست میزنند، گاهی یکی کم میاره، یکی دیگه به کمکش میاد. این روایت خیلی روایت سنگینیست. میگه اگر کسی مطلبی را راجع به برادر دینیش بخواد مطرح بکنه، لیسقط عن اعین الناس، تا از چشم مردم او را بیاندازه، این سنگینه. اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان، خدای متعال او را از تحت ولایت و قیمومت خودش بیرون میاره و او را تحت ولایت و قیمومت شیطان قرار میده. حالا تا اینجاش باز مطلبی نیست، اونی که مهمه فلا یقبله شیطان. شیطان هم میگه تو که حالا خدا بیرونت کرده چرا ما میپذیریم؟ فلا یقبل و شیطان، خدا از ولایت خودش این آدم رو بیرون میکنه، میفرسته سراغ ولایت شیطان، تازه اول کار فلا یقبل و شیطان، شیطان رو نمیپذیریم. یعنی هیچ جراش نمیده، هیچ ملجع، هیچ بنابرایی، نه خدا و نه شیطان برای آدم نیست. بنابراین اگر میخواید توفیق پیدا کنید درسایی که میخونید به دلتون بنشیند، به حافظتون بماند، فردا بتونید از این درس و بحث ها استفاده کنید. من در حالات مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه انسان وارسته ای بود، منتها خب شخصیت های بزرگ قدرشون شناخته شده نیست، ایشون یه جمله ای میفرمود، می‌فرمود از ما عمل چندانی نخواستن، از ما خواستن که کاری نکنیم. سوال کردم نفهمیدم یعنی چی؟ عمل چندانی نخواستن از ما خواستن که عمل چندانی نکنیم. ایشون فرموده بود تقوا را داشته باشید. تقوا یعنی گناه نکنید. لازم نیست کار زیاد انجام بده، همین که بعضی کارا را انجام ندهد خودش کلی کار. تقوا یعنی گناه نکردن. ما همه خیال میکنیم باید برفنبار کنیم، این همون مسئله پرهیز از بفرمیدا رضایت. دیگه از ما کار زیادی نخواستن، از ما خواستن کاری نکنیم. تقوا گناه نکردن. و بعد میفرمود شاخ کلید اصلی رابطه با خدا گناه نکردن است. بعد این جمله را میفرمود، همه میپرسن چه کار کنیم، من میگویم بگویید چه کار نکنیم. چه کار اینو باید بکنیم؟ علمش از اینکه تو روایات ما وارد شده از سمت زینون و سکوتو سلامتون، مثلا گاهی بندگان خدا با سکوتشون اول جلسه تا آخر جلسه سکوت، یکی از ریاضت هایی که ادعی داشتن سکوت. البته معنی این حرف نیست که آدم از مسئولیت های اجتماعی صرف نظر بکنه، اما مسئولیت اجتماعی حرف میزنه، امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، به وظیفش عمل میکنه. ولی اگر بنا شده حرف زدنی تو اون با گناه باشه آدم حرف نزنه، بهتر سکوت. به دوستان توجه داشته باشیم که شیطان سراغ ما به گونه ای نمیاد که ما حالت اشمئزاز و تنفر از اول نسبت به شیطان داشته باشه. حتی در بعضی از روایات وارد شده شیطان سراغ انسان میاد و موقعی که میبینه تو مشغول به یک عبادتی هستی، به این عبادت برای جنابالی ملکه شده، هر روز اهتمام به این عبادت داری، میگه این کمه، برو سراغ عبادت. چرا؟ چون میدونه این عبادتی که برای تو ملکه شده به این زودی این عبادت را رها نمی کنی. شما را از این عبادت کوچک به عبادت بزرگتری میکشاند، چون میدونه شما تحمل اون عبادت بزرگتر ندارید، نه اون را انجام میدید و نه اون عبادتی که برات ملکه شد. کار شیطان میشه خب نیست که شیطان میشه دعوت به یک گناهانی بکنه که اون برش پیداست. نه، دعوت میکنه به کار خیر بذاره، اما کار خیری که روحیه تو را میدونه که تو مداومت بر این کار که از اون کار قبلی که مداومت میکردی بزرگتر نمی کنی، عملا او را رها کرده، این را هم ادامه کار شیطان. ولذا همیشه گناه را مجسم نمی کنه شیطان. همیشه گاهی از اوقات کارهای بزرگ را جلو چشم انسان می سره. تو با این شأن و طلب و بزرگ 10 سال تو حوزه این کار کوچیکه برای تو، 2 روز 3 روز تحمل نمی کنه. اون که رها کرده این را جمله آخری هم از مرحوم آیت الله بهاری همدانی بگم. این شخصیت خیلی وارسته بود. من نمیدونم اون سفارشی که ما به دوستان کردیم کتابو تهیه کردن دادن به شما یا ندادن؟ ندادن هنوز. آجای یگانه این کتاب
این رو حاضر آب میخواستم بعد از کلاس خدمت رو میدم، لیست رو آماده کردیم، گفتیم خدمت حضرت عالی بدم اگه حضرت عالی موافق باشید.
موافق باشید که ما که علا رؤوس الاشهاد اینجا گفتیم. چه کتابی بنا بود حالت یگانه؟
اون کتاب زندگانی علما بود.
بله، قصص العلماء و معراج السعاده. بله. و بله این کتاب ها همیشه میگن کنار بالشت علما بوده که حالا گاهی خسته میشدن چون خطش میخوندن. شکلی عمل کنید.
چشم.
از من سوال نمیخواد ما اینجا اعلام
بعد از کلاس شاید
درش. مرحوم آقای بهاری همدانی خیلی تعبیر عجیبی داره. میگه گناه موقعی که آدم مرتکب میشه مثل یه سمیه که وارد بدن انسان شده. شما چیکار میکنید با این سم؟ سم میکنید این سم کل اجزاء بدن شما نفوذ کنه؟ خیلی عالم اخلاقی بزرگی به تمام تلاشتون رو به کار ببرید، پادزهر، ضد سم، دکتر، دارو، درمان، خودتون، بستگانتون، دوستانتون همه بسیج میشن برای اینکه این سم را آثارش از بین ببرم. چرا؟ چون جلوتون محسوس سم حالت تعبو بهتون دست میده. چی بهتون دست میده؟ زار میگه گناه همین است که اگر بلافاصله بعد از گناه به سراغ توبه نروید، به سراغ استغفار نروید، این گناه تمام اجزای بدن شما را و روح شما را فرا میگیرد. لذا بدن شما همیشه بدن مسمومی است و قدرت مقابله با سمهای دیگر را هم ندارد. یعنی اون نیرو و بنیه اصلی و اساسی خودش را از دست داده است. انشاءالله امیدواریم که با این نکاتی که عرض میکنیم هم برای خودم هم برای شما انشاءالله مفید فایده باشه. و دوستان، من خیرخواهان خدمتون عرض میکنم، واقعا قدر نشاطی که قدر جوانیتون قدر فرصت پیش آمده را حقیقتا بدانید. حاضر نشید یک ذره وقتتون را به بتالت بگذارونید و گاهی شده دوستانی الان من دارم هم دوره ما بودند الان من گاهی میبینمشون همیشه آه و افسوس میکنن، میگن ما اون موقع قدر طلبگی نفهمیدیم، قدر درس نفهمیدیم، سنی الان از ما گذشته، پای هر درسی حاضر نیستیم بریم، رومو نمیشیم دیگه. همینطوری حاشیه این درس خارج کسی سوال نمی کنه که آدم تو کجا هست، سطح را تمام نکرده، درست نخونده، حالا بیدیم تو درسی خارج. ما حقیقتا دوستان امیدواریم که شما بزرگواران و دوستان ما، الان اینکه این مؤسسه یک چیز مهمی است، این مدرسه، ولی حقیقتا دلم میخواد که شما را در آینده چهره های موفق، خدوم، ارزشمند، ملا، استاد، متخلف تو عرصه های مختلفی که چه مربوط به اسلام، چه مربوط به انقلاب، چه مربوط به جامعه، چه فضای داخل، چه فضای خارج، همه چیزم خیال نکنید الان اینجا هست. یه سری بحثایی رو باید خودتون هم افزایی کنید، یه ساعتهایی را اختصاص بدید به مطالعه یه سری بحثایی که گاهی میرید تو روستا، تو شهر، احساس میکنید تو اون جهات کمبود دارید، چهار تا سوال از شما میکنن، پاسخ سوال میمانید. اینا را چه تو بحثای کلامی، چه بحثای تفسیری، یه ساعتهای منظمی برای خودتون بذارید که تو اون بخش ها تکمیل کنید مطالعاتونو. انشاءالله یه چهره تأثیرگذار، مصداق بارز کلام امام باقر که عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. خب من این بخش باقی مونده محضر شما دوستان هستم، اگر مطلبی نقطه ای من در خدمت
هستم. تموم کردم تحلیل مشهد از تحلیه این در مورد تحلیل قبل مختلف از بسان صورت اینا این از لحاظ عملی شد خیلی داره تجربه نباشین.
چه نباشه؟
داره تجربه نباشین، این شاید علمیت نداشته باشین که باید کاری انجام بدین.
تخلیه که روشنه، آدم بالاخره تو اون مدتی که زندگی داره میکنه خودش خبر داره. هم انسان ها الان نفسی هی بسیده، ما الان هر کدوم اونجا نشسته میدونیم گرفتاری همون کجاست، بعیده ندونیم. حتی گاهی از اوقات ممکنه توجه نداشته باشیم، غافل باشیم، چیزی را گناه ندونیم، ولی نوعا چون طلبه ایم، آشناییم، حلال الهی را میدونیم، حرام الهی را میدونیم، احکام خمسه را میدونیم، کمان بیش میدونیم. معنای تخلیه این که سعی کنیم آرام آرام اینا را که تو زندگی اون نفوذ پیدا کرده اینا را خط بزنیم. اگه یه گوشه زندگیمون غیبت وجود داره و پررنگ و عادت کرده ایم، اینا فاکتور میگیریم. در حالات حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه نهید میزن تو یه جلسه، اگر غیبت میشد نهید میزن، حالا ما نمیخوایم نهید بزنیم، باشه خودمونم مبتلا نشیم. اینا میشه میگن تخلیه، یعنی خالی کردن روحیه از اون رذائل اخلاقی که در وجود انسان چه اونایی که آمده و جا افتاده و چه اونایی که میخواد بیاد، که بعضیش حالت رفت داره و بعضی حالت دفت داره. جلوگیری کنیم میشود در، از بین ببریم میشود رفت. البته نمیخوام بگم کلن شما منتظر بمانید که تا اینها چه نشده چیزی را انجام ندید، ولی من میخوام بگم اولویت با ایناست. اولویت با از بین بردن این رذائل تو زندگی، نقطه ضعف ها. لذا تو هر نهادی دستگاهی اول میان آسیب شناسی میکنن، دیدن دیگه آسیب شناسی میکنن اشکالات کار کجاست و بعد میخوان یه بنیانی را پای ریزی بکنن. اول آسیب شناسی و بعد برنامه ریزی برای ادامه را. ما باید اول آسیب شناسی کنیم خودمون، آسیبامون کجاست، کجا شیطان میتونه نفوذ پیدا کنه، کجا ضعف داریم، کجا مشکل داریم، کجا تحملمون در مقابل گناه کمه. در مسائل مالی ضعف داریم، در مسائل غریزی و جنسی ضعف داریم، چون این دوتا آدمو خیلی میلرزونن. خیلی ها تو مراحل بالا بودن ولی سقوط کردن، یا مسائل مالی اینا را به سقوط کشونده یا غریزه نفسانی تحمل نکردن. اون روایت معروفی که دارد که خدای متعال انسان را آفرید، حیوانات را آفرید، ملائکه را آفرید، ملائکه اینها را بدون شهوت آفرید، حیوانات بدون عقل آفرید، انسان را هم عقل داد و هم شهوت. فمن غلب عقله شهوته فهو افضل من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. بنابراین من معتقدم شدنیست. هر جا آدم گیر کرد سوال میکنه، ولی شدنیست. اگر بنا را بر این بگذاریم، به شوخی نگیریم، جدی باش برخورد کنیم، خیلی کارا درست میشود. این بزرگانی که به جایی رسیدن، من حالاتشون گاهی نگاه میکنم دوستان، اینا گاهی روزها گاهی ساعتها خودشون را به تکلف مینداختن، اونتا گوهر گرانبهایی را بعد سیل میکردن به خاطر این تکلفی که برای خودشون دارن. درشید
من باشدن سالی رو با گوش دل شنیدیم شانی که بکن جامعه عمل بشون رو بشونه جامعه باشوه عالی موزیومیه. خب چند رو میشنسید خدمت از آقا، خب قانتا از آقا یه سری برنامه های جامعه برای موزیومیه دارن. برنامه رو از
اگر اجازه بدید من مجموع صحبتی آقا رو جلسه بعد بیارم به براتون بگم بهتره. حالا ما میخونیم، شما بعد به من بگید اینجاهاش با ما مربوطه، شما اینجا اینا رو اینجا پیاده کنید. خوبه دیگه، با هم توافق کنیم. بسیار، من میارم مجموعه فرمایشات شما. بحث بخش، بحثای کلام، بحثای مدیریتی، بحثای
ممکنه جاهی رسانه
ها اعلام نکنن. من تقریبا تا اونجایی که ممکن بوده صحبتشون نوشته شده، من یه دور تقریبا میخونم اینجا برام. من اگه امروز یادم بود میابردم، ولی رو میزم گذاشته بودم. یا آقای زنگ زد مصاحبه کنه با ما راجع به این فرمایشات آقا، من آماده گذاشته بودم. ولی حالا انشاءالله آقای یگانه، آجای یگانه رفتی دنبال کتاب؟ هر شبت فرمایشاتی که آقا با اعضای شورای عالی داشتند، سید بزرگوار و فامیل شما آقای آجای موسوی، تقاضاشون اینه که من قول دادم که هفته آینده مجموع فرمایشات آقا رو اینجا خدمت آقایون بگم.
من
قبلش
چش
به من یادآوری بفرمایید.
چش
خب در خدمت دوستان هست بفرمایید.
اگه فرمودید از افراد هستن که گناه میکنن و همون گناه به بهشتن میرن به خاطر عذاب وجدانشون و اینا، صرف همین عذاب وجدان و ناراحتی خودش موضوعیت داره نسبت به کسی که اصلا هیچ نداره، یا حتما تا توبه
و اون مقصود همون توبه است جا، یعنی این حالت ندامت
شاید دید. کسی مثلا یا همچه قصد رو کسی قصد رو داشته باشه بدون همین چیز تا مدتی همین بی هست صرف همین عذاب وجدانه.
بله این تو روایت تصریح روایته، میگه که این آدم گناه میکنه ولی بعد همیشه این گناه مجسمه در جلوش و همیشه خودشو سرزنش میکنه و حالت ندامت داره، یعنی عملا یه نوع توبه است.
بعد از اون عمل باز تکرار بشه ولی
اون که تکرار بشه که دیگه گناه جدیدیش میگه بحث دیگریست. هر شبت خدمتون ندید راجع به همین گناه، یعنی اگه فرض این است که کسی یه گناهی کرد و بعد سر همین گناه موند و استمرار نداد به گناه، بلکه همیشه یک حالتی ندامت و پشیمانی در وجودش بود، گناه کرده ولی این به ظاهر این گناه سبب شده که توجه به خدا بیشتر بشه، یعنی خودش مثل بچه ای که نسبت به پدرش بی‌احترامی میکنه ولی بعد هر روز میگه بابا اجازه بده دستت ببوسم من به خاطر اون تخلفی کردم. چقدر این بچه پیش خود پدر محبوبه، به خاطر گناه کرده اون تخلف، اصلا نه تنها اون تخلف فراموش میشه بلکه چهره بچه یه چهره ادب و متانت و بزرگواری در نزد پدر محسوب میشه.
از
راست
تا
قفتم
که آدم ها از اینکه دوره بعدشون شروع بشه مثلا خیلی تابع پیدا کنم دور بودم، مثلا نوازماتی که فرمودیم از این دور بودم. خواهی نشون میده که نباید تو مسئولیت که سنگینه از یا اونجایی که
نه این که نباید، باید آدم مراقبت کنه. لذا اونایی که گاهی نگران میشن، یعنی بستگی داره به روحیات افراد، لذا میگن هنر این نیست که آدم تو خونه خودش بشینه بگه من گناه نمی کنم، هنر اینی که آدم تو جامعه بیاد و بتونه در مقابل نفس اماره بیسته. حالا اون روحیات خاص خود مرحوم اشخباس قمی و اون بزرگواران که این شکلی بودن، حالا شاید ماها اگر می بودیم با اشخباس عرض می کردیم اشخباس نه بمان نماز جماعت رو ادامه بده. بله یعنی اگر ما بودیم این شکلی میگفتیم، منتها یک روی قصه این است که پرهیز داشتن، یعنی یک حالت نگرانی براشون بوده که نکنه ما از عهده کار بر نیاییم. ولی اگر کسی واقعا بتونه نماز جماعت بخونه، ده بارم این الله مع الصابرین بگن و بگه حالا بگن نماز جماعت ثواب میبرن ما هم ثواب میبرن.
بزرگان قدیم سختشون بود، الان چه
بله میدونم، ولی من میخوام بگم که اسلام نهی نکرده ما را از مسئولیت پذیری، منطقه اسلام گفته مسئولیت پذیر باشید اما بار امانت را درست به مقصد برسونید. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اهل باشیم بپذیریم بار مسئولیت، اشکال نداره. پیغمبران الهی مسئولیت پذیرفتن در بین مردم بودن، منطقه شیخ تصورش این بوده شاید من نتونم، شاید من نتونم این بارو بردارم لذا خداحافظ، اما اگر کسی بتونه این بارو برداره و این مسئولیت رو بپذیره چه اشکاله. لذا شیخ تو عرصه‌های دیگری مشکل نداشته، کتاب نوشته، سفینه نوشته، ده ها کتاب نوشته، اونم یه نوع مسئولیته، مشکلی هم نبوده. لذا کار تو عرصه‌های دیگری داشته، حالا تو این عرصه شاید یه احساسی دیگری داشته. بله شیخ خیلی هم، من این جمله رو نمیدونم گفتم خدمتتون یا نه، شیخ خیلی عجیب بوده، حالا اگر گفتم که تکرار نگفتم هم که استفاده میکنیم همون. پسر ایشون نقل میکنه ایشون کتابی نوشته بود چاپ نشده بود، تو تاخچه گذاشته بود، تو تاخچه گذاشته بود، حالتهایی بهش دست داد که ما دیگه ناامید شدیم این زنده به ماه، میگه مرتب اشاره میکرد به من به همین کتاب، ما اول متوجه نمی شدیم چی میگن ایشون. بالاخره بعد برام جا افتاد که این کتاب رو از اینجا بردارم، کتاب رو برداشتم بردم تو اتاق بیدیم. گفت حالشون که بهتر شد، گفتیم بابا چه حکمتی بود این کتاب رو ما از اینجا بردیم، چون کتاب رو که بردم دیگه آرام گرفت چیزی نکنم. گفت به دلیل اینکه من داشتم خودم آماده میکردم برای اون عالم، مخواستم تمام تعلقات این دنیا از من دور بشه، این کتاب خیلی علاقه داشتم، این تعلقات دنیایی من بود. گفتم این از جلو چشمم برداری تا کاملا ببرم از این تعلقات دنیایی. حالات عجیبی داره عاشق عباس قمی، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در حالات یکی از علمای دیگه هم شاید براتون نقل کردم، اگه نقل کردم که هیچ، میگفتن کتابی نوشته بود جلد اولش آماده شده بود مطور نداده بود چاپخونه، جلد دومش هم بعد میخواست. یا آقای آمد مهمونشو، ما معمولا تو کتابخونه اون افراد میان میرن، تا این بنده خدا آروم کتاب رو که آماده چاپ بوده زیر هوا گرفته رفته بود داده چاپ کنند. این صاحب کتاب بعد هرچی گشته بود کتاب پیدا نکرد. یه روز رفته بود اون مغازه کتاب فروشی، دیدود که مرز اون تا کتاب خودشه بود تا اسم دیگری روش بود. گفتون این کی آورده؟ گفته این آقا آورده این کتاب. این کتاب مال منه. گفت من چی میدارم این کتاب رو؟ بعد مدتی گفت که به این آقا خبر بده بگو جلد دومش هم آماده هست. اگر احیانم میخوان بیان ببرن ببرن. واقعا این روحیات ها کیمیا هست تو زندگی پیدا بشی. خیلی خب خیلی خوشحال شد. ببخشید. خدا حافظ شما.